أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بناست در سلسله جلساتی به صورت مختصر و مندمج مکتب عرفانی نجف رو تبیین و توضیح بدهیم. مکتب عرفانی نجف به جریان سلوکی، مجموعه جریان سلوکی گفته می شود که مبدأ این جریان مرحوم آیت الله سید علی آقای شوشتری رضوان الله تعالی علیهند. این بزرگوار شاگردی تربیت کردند به نام آخوند آیت الله حاج ملا حسین قلی همدانی. مرحوم حاج ملا حسین قلی همدانی شاگردان متعددی رو تربیت کردند، به تعبیری شاگردان و شاگردان شاگردان ایشون تا 300 نفر از اولیای خدا رو به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی پوشش میده. مرحوم آخوند حاج ملا حسین قلی همدانی با تربیت عرفانی و سلوکی خودشون تونستن جو حوزه های علمیه رو به طور کلی تغییر بدند. فضای حوزه علمیه وقت نجف برکت آخوند ملا حسین قلی همدانی می شود فضای عرفانی، فضای کاملا معنوی. درس های اخلاق، درس های عرفان، درس های سیر و سلوک الله رونق می گیرد. مباحث حکمی و عرفانی گسترش پیدا می کنه. شاگردان متعددی رو مرحوم حاج ملا حسین قلی تربیت کردند. به این جریان که ادامه پیدا کرد به دست بزرگان مختلف، این بذری که آسد علی آقای شوشتری کاشتند رشد کرد، توسعه پیدا کرد به دست حاج ملا حسین قلی همدانی، به دست شاگردانشون. مرحوم آیت الحق آسد علی آقای قاضی قدس الله نفسه و زکیه از بزرگان این جریان هستند، از استوانه های این جریان هستند. این جریان به دست ایشون تعمیق پیدا کرد، عمق یافت و شاگردان بزرگوارشون مرحوم آیت الله بهجت، حضرت علامه طباطبایی عرفان و معنویت رو در جامعه کنونی ما گسترش دادن. توحید و شمیم خوش اون رو در فضای حوزه های علمیه، در فضای دانشگاه و در فضاهای عمومی منتشر کردند و شاگردان مرحوم قاضی به تعبیر مقام معظم رهبری در هر جا که حضور پیدا کردن منشأ خیرات شدن، منشأ برکات شدن. مبارزه با مارکسیسم، مبارزه با تفکرات الحادی، مبارزه با شبهات وقت، کاری بود که مرحوم علامه طباطبایی انجام دادن، شاگردان ایشون انجام دادن و بخش فرهنگی انقلاب اسلامی رو، جهاد در جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی رو به عهده گرفتن. و اهمیت این بزرگان بر هیچ کس پوشیده نیست. بنده هم الان نمیخوام تمام جریان عرفانی نجف رو، تمام کارهایی که انجام شده رو توضیح بدم. به وقتش بزرگان این مکتب رو هم انشاءالله معرفی خواهیم کرد. اون سیری که طی شد و مکتب عرفانی نجف از گذشته تا حال توضیح و تبیین داده میشه، اون چیزی که در این جلسات قرار محور عرایض قرار بگیره و مطالب رو حول اون قرار بدیم و بحث کنیم، مطرح کنیم، مقاله تحت عنوان شاخصه های مکتب عرفانی نجف اثر استاد بزرگوار حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج شیخ محمد حسن وکیلی دام مظله. ایشون این مقاله رو ابتداعاً در مجله حکمت عرفانی شماره 1 منتشر نمودند، بعدها در کتاب عرفان و حکمت جلد اول که به گرایشات عرفانی خواجه نصیرالدین طوسی اشاره داشت، در انتهای اون کتابچه عرفان و حکمت جلد 1 هم همین مقاله رو با اندک تغییراتی اضافه فرمودند. اون چیزی که ما میخواییم روش مانور بدیم و متن محوری ما در این جلسات باشه و توضیح و تبیین ما حول و حوش اون مقاله باشد، مقاله ایشون بر اساس اون چیزیست که در دفترچه عرفان و حکمت شماره 1 منتشر شد. خب خود حضرت استاد وکیلی از مدافعین، مروجین و کسانی هستند که در این فضا تنفس کردند، در این فضا رشد کردند، در فضای رسانه‌ای کشور هم به دفاع و تبیین مکتب عرفانی نجف، مکتب مرحوم قاضی رضوان الله تعالی علیه، نشر معارف مرحوم علامه طباطبایی و بزرگان دیگر این جریان مشهور و معروف هستند، به حق از اساتید بزرگوار حوزه علمی خراسان هستند. درس خارج فقه، اصول کلام و فلسفه ایشون از دروس پر رونق حوزه علمی خراسان، از فهم دقیق، فهم عمیق نسبت به مسائل حکمی، عرفانی، فقهی و اصولی، جامعیت عجیب ایشون علی رغم سن نه چندان زیادشون، از ایشون شخصیت ممتازی رو ساخته که حقیقتا اگر کسی میخواست مکتب عرفانی نجف رو توصیف کند، حضرت استاد وکیلی بهترین گزینه بودند و خب خود ایشون هم دست به قلم زدن و این مقاله رو منتشر کردن که حقیقتا در معرفی مکتب مرحوم قاضی رضوان الله تعالی علیه، مکتب مرحوم حاجی الله حسین ولی همدانی قدس الله نفسه، مقاله ای است بی‌نظیر در عین اختصار و ایجاز، حاوی نکات بسیار عمیق و دقیقی است. پیش از اینکه وارد توضیح این مقاله بشم بنده، پیش از اینکه در چند جلسه بخوایم بحث کنیم محورهای این مقاله رو، لازمه یک تاریخچه مختصری رو از عرفان بدونیم. عرفان چیست؟ چگونه است؟ چطور است؟ قرار است که عرفان چه کار بکند؟ قرار است که عرفان چه دردی رو دوا کنه؟ و اینکه گفته می شود مکتب عرفانی نجف، دقیقا جایگاهش در منظومه فکری عرفان اسلامی چیست؟ عرفان از نظر لغتی به معنای شناخت، عرفهو یعنی اون را شناخت، به او علم پیدا کرد. منتها کسانی که در علم لغت اهل تخصص هستند، خبره فن هستند، در اینجا بین علم و عرفان تفاوتی قائل شدن، یعنی گفتن علم کاملا مساوی عرفان و عرفان کاملا مترادف با علم نیستش. علم به معنای شناخت است، اما عرفان به معنای شناخت دقیق و همه جانبه است. اگر شما یک شخصی رو در حد اینکه اسمش رو بدونید، پدر و مادرش رو بشناسید، میگید من اون رو شناختم، اما وقتی که ویژگیهاش رو، خصوصیاتش رو، ارتباطاتش رو، رفتارش رو، کردارش رو آگاه شدید، میگید من به اون عرفان و معرفت پیدا کردم، من به اون شناخت پیدا کردم. این که بدونید آقا علی ابن موسی رضا علیه الله فتحیت و سنا فرزند موسی بن جعفر علیه السلام هستند. امروز مسجع شریفشون در مشهد کانون نورفشانی است. این علم به امامت ایشون است، این شناختی است نسبت به امام. اما معرفت الامام، عرفان به امام غیر از این است. عرفان به امام فروعاتی دارد، نیاز به شناخت تفصیلی تر نسبت به امام و ویژگی های امام داره. پس عرفان اگر بخوایم از نظر لغوی دقیق اون رو بررسی کنیم، باید بگیم شناخت دقیق و همه جانبه. عرفان در علوم اسلامی هم برای خودش یک علمی است. این اصطلاح، این لفظ لغوی رو گرفتن و در یک علمی، برای یک علمی این لفظ رو قرار دادن. علمی که به شناخت خداوند متعال میپردازه. خداوند، اسماء و صفات او، رابطه مخلوقات با خداوند و از اون ور شناخت حقیقت انسان، شناخت شؤون و مراتب انسان که خودش یکی از مراتب خلقت رو بررسی می کند، و اون علمی که بیان می کند انسان از سفر به خود، از خود تا خدا چه مسیری رو باید طی کنه، بیان کننده مسیر انسان به سمت خداوند متعال، علم عرفان گفته میشه. علم عرفان علمیست که به خداوند متعال و حالا رابطه عبد با خداوند، عبد با مولای خودش میپردازه. و من اینکه یکم مسئله واضح تر شه، یکم مسئله بیشتر جا بیفته، میخوام بگم که علمای ما، دانشمندان علم عرفان، از همون ابتدا عرفان رو به دو شاخه تقسیم کردند، عرفان عملی و عرفان نظری. عرفان نظری اون علمیست که عرض کردیم خدا را میخواهد بشناسد، خدا را میشناسه. اسماء و صفات خدا رو بررسی میکنه، رابطه خداوند با مخلوقات رو از نظر میگذرونه. این میشود علم عرفان، علم عرفان نظری. در عرفان نظری دو مسئله، حالا یا سه مسئله، مسائل محوری هستن. یعنی شما کتابهای عرفان نظری رو که تورق بفرمایید ملاحظه کنید، سه مسئله عمدت المسائل این کتابها هستند. چون در حوزه های علمی عرفان هم علمی است، در دانشگاه عرفان هم علمی است، مانند فلسفه، مانند منطق، مانند فقه، مانند اصول، دانشجویان، دانشپژوهان وارد این علم میشن، تحصیل میکنن، کتابهای درسی مشخصی دارد. در عرفان نظری یک سیر درسی مشخص وجود داره. اول کتاب تمهید القواعد خونده میشه، بعد شرح فصوص قیصری خونده میشه. حالا من دیگه دونه دونه اینها رو اصلا نمیخوام توضیح بدم، فقط میخوام یک آشنایی اجمالی با عرفان نظری پیدا کنیم. بعد مصباح الانس و احیانا اگر کسی توفیق پیدا کرد کتاب فتوحات مکیه. این سیریست که در عرفان نظری طی میشه. این کتاب ها رو اگر کسی ملاحظه کنه، چند مسئله، مسئله محوری این کتاب ها هستند. اولین مسئله بحث خداوند است. اینکه خداوند حقیقتش، نحوه تحققش در عالم چگونه است؟ از مطلق بودن، از بی نهایت بودن، از صمد بودن، از اول و آخر و ظاهر بودن و باطن بودن خداوند در عرفان نظری بحث میشه. این مسئله اول عرفان نظری است. مسئله دوم روابط عالم است، نظام عالم است، چینش مخلوقات است. اسماء و صفات خداوند در مرحله اول، عالم عقل، عالم مثال، عالم ماده، روابط بین این عوالم، نحوه خلقت، ربط مخلوقات با خداوند. این مسئله دوم است در عرفان نظری. و مسئله سوم بحث انسان کامل است. انسان کامل خودش یکی از شؤون هستی است، یکی از مراتب هستی است، با حالا توضیحی که داره و ما به اون خواهیم رسید در همین ابتدای توضیح مقاله. ولیکن به خاطر اهمیتی که داره، به خاطر ویژگی هایی که داره، به عنوان یک بحث جدا مطرح شده. واسه همین خیلی از اساتید، از آیت الله جوادی، آیت الله رمضانی، بزرگان دیگه، وقتی قلم زدن در این وادی، خواستن بگن مسائل اساسی عرفان نظری چیست، روی دو نکته دست گذاشتن. یکی بحث توحید و یکی بحث موحد، یعنی انسان کامل. این علم عرفان نظری است. در مقابل علم عرفان عملی داریم، یعنی علمی که توضیح میدن انسان برای رسیدن به خدا، انسان برای انسان کامل شدن چه مسیر رو باید طی کنه، چه مراحلی وجود دارد، از مقامات تبتل تا فنا، پله پله تا ملاقات خدا. میخواهد پله پله مسیر انسان برای لقاء الهی، برای شهود خداوند متعال، همه اینها توضیحاتی داره که در این جلسات انشالله به اون خواهیم پرداخت. این رو عرفان عملی میاد توضیح میده. منازل السائرین خواجه عبدالله انصاری. مرحله اول انسان برای اینکه وارد بشود در این وادی چیست؟ مرحله دوم، گام سوم، گام چهارم، اینها رو تبیین میکنن، توضیح میدن. این یک اصطلاح است در عرفان عملی. منتها عرفان عملی یک اصطلاح دیگر هم داره که اتفاقا اون خیلی مد نظر هست، اون از جنس عمل است. این عرفان عملی که تا الان توضیح دادیم مراحل رو میاد تبیین میکند، توضیح میدهد، این از جنس علمه. بالاخره خواجه عبدالله انصاری هم یک علمی رو تدوین کرده، یک علمی رو نوشته، این شده مثلا یک کتاب درسی. الان با شرح قاسانی در حوزه ها این کتاب تدریس می شود، درس گرفته می شود، شاید در دانشگاه ها هم مورد مطالعه و تدریس واقع بشه. اما عرفان عملی اون چیزی که باز بیشتر مد نظر است، از جنس عمل است، از جنس کار. یعنی این که انسان بشینه به تعبیر مقام معظم رهبری ذکر بگوید، شاگرد تربیت کنه، سلوک الالله کنه، حرکت کنه برای اینکه این قفس تن رو بشکند، از تنگنای بدن عبور کند و به فراخنای قرب الهی، به اون عالم سعه، به اون عالم اطلاق برسه. این کار کردن انسان، این حرکت عملی انسان می شود عرفان عملی. این توصیهش، تقسیم عرفان، معنای عرفان و تقسیم عرفان به عرفان نظری و عرفان عملی. ریشه عرفان کجاست؟ عرفان از کجا سر برآورد؟ نظریات اینجا متعدده. میدونین افراد نظریات مختلفی دادن. بعضی ها گفتن این بدعتی است. مسلمین میخواستند، گروهی از کسانی که به زور مسلمان شدند، اینها میخواستند یک حرکتی بکنن علیه جریان حاکم، علیه خلفای اموی و عباسی. اینها اومدن و مثلا یک سری آیین‌هایی رو وارد کردن و یک سری نهضت‌ها و جریان‌هایی رو در قالب عرفان و تصوف ایجاد کردن. این یه حرفیست. یه حرف دیگه میگن نه، مسلمین خب بعضی هاشون اهل عبادت بودن، اهل مناجات بودن، اونها رفتن دیدن مسیحی ها دیرنشینی دارند، مسیحی ها عزلت دارند، به تعبیر قرآن کریم رحبانیت دارند، خب دیدن اینها چه کار خوبی، ما هم برویم خانقاه نشین شویم. ریشه عرفان اسلامی رو دیرنشینی و رحبانیت مسیحی و یهودی بیان میکنه. مرحوم شهید آیت الله مطهری رضوان الله تعالی علیه جمله بسیار حکیمانه ای دارن. ایشون میگه که ما وقتی این سوال رو مطرح میکنیم که ریشه عرفان اسلامی کجاست، عرفان اسلامی از کجا سر برآورد، مثل اینه که یه آدمی رو ببینیم در کنارش یک کاسه آب باشه که داره مینوشه از این آب، و در کنار این شخص و کاسه آب دریای آب شیرین، اقیانوس آب شیرین و خنک و گوارا باشه. بعد ما سوال کنیم که حالا این آقا این کاسه رو از کجا آورده؟ رفته از ده بغلی آورده، از چاه کاروانهای میان راه آورده، از کسی قرض گرفته، از کسی خریده این کاسه رو. این سوال بی‌معناست. مشخص است این شخص این کاسه گوارا رو از این دریای آب زلال و خنک و شفاف آورده. بعدیشون میگن اصلا دنبال احتمال پردازی نیستیم، دنبال این نیستیم که حدس بزنیم، حالا بگیم احتمال این که از این دریا و اقیانوس برداشته باشه خیلی بیشتر از اینه که از چاه جاده کناری برداشته باشه. خیر، واقعیت، استقرا و تتبع تاریخی این مطلب رو برای ما مسجل و مسلم میکنه. اسلام رو نگاه میکنیم از نظر درون مایه، از نظر ماده اولیه، سر تا سر عرفان است. میدونید اصلا عرفای ما میگویند ما داریم از مشکات نبوت اخذ میکنیم، هر چی که داریم از همین دین داریم میگیریم، از همین آیات، از همین روایات عرفان ما درست شده. حالا تو این کار چقدر موفق بودن یا نه مسئله دیگریست، منتها ادعا و نه تنها ادعا که خواست قلبی عرفان اسلامی این بوده. ما اخذ میکنیم از همین دین، بعد نگاه میکنیم در بعد نظر سر تا سر قرآن صحبت از وحدت اطلاقی خداوند متعال است، سر تا سر قرآن کریم صحبت از این است که خداوند متعال غیری ندارد. خب معکم اینما کنتم، او هر جا که شما باشید با شماست. فاینما تولوا فثم وجه الله، هر جا که روی برگردونید اونجا وجه الله رو مشاهده میکنید. هو الاول، کسانی که بلاغت خوندن، کسانی که در این وادی تحقیق کردن، حسرهای در این آیه رو میتونن دریارن. هر اولی خداوند متعال است، هر آخری خداوند متعال است، هر ظاهری خداوند متعال است، هر باطنی خداوند متعال است، صریح آیه قرآن کریم است. قل هو الله احد، خداوند احد است، صمد است، لم یلد و لم یولد است. اونهایی که مخلوقات رو جدا میکنن از خالق، من الان وحدت وجود قرار نیست توضیح بدهم، منتها دو نگاه به خداوند متعال وجود داره. یک گروه مخلوقات رو بریده از خدا میبینن و خدا رو منعزل و جدا میکنن از مخلوقات، و یک گروه که قرآن کریم این عقیده رو رواج میده، ائمه این عقیده رو تثبیت میکنن و مسلم میشمارند، و در جهان اسلام این عرفای اسلامی بودن که روی این عقیده پایفشاری کردن و حتی خون دادند. این است که میگوید نه، هیچ مخلوقی از خداوند بریده نیست. این خداوند بی نهایت جای برای غیر نمیذاره. امام صادق علیه السلام در نماز عید سعید فطر و قربان تکبیر برمی داشتن، الله اکبر، چی میفرمودن؟ لا احدن غیر الله، لا احدن سوى الله، هیچ چیز جز خداوند متعال وجود استقلالی در این عالم ندارد. همه هرچه هستند از آن کمترند که با نام او نام هستی برند. همه موجودات در تحت اراده قهاریه خداوند هستند. قرآن کریم هر وقت از خداوند اسم میبره و خداوند رو با لفظ واحد یاد میکنه، یه خداوند واحد قهار است. یعنی فکر نکنید خداوند یک دونه موجود است از موجودات عالم، نه، خداوند یک موجودی است که تمام موجودات تحت قهر و غلبه او هستند، نه قهر و غلبه نظامی و حکومتی، قهر و غلبه وجودی. هیچ موجودی هیچ استقلالی در برابر خداوند ندارد، تصریح قرآن کریم است. و در منابع شیعی، در منابع روایی ما علاوه بر قرآن کریم الا ماشاءالله این معارف وجود داره. عارف از کجا میخواد بره دریاره؟ کدام عارفی بیشتر از قرآن کریم و روایات این معارف رو بیان کرده؟ و بعد حقیقت تاریخی رو که نگاه میکنیم، میبینیم اون چیزی که ما به عنوان عرفان میشناسیم، اون چیزی که ما به عنوان عرفان میشناسیم، در صدر اول اسلام وجود مقدس رسول خدا امیرالمؤمنین صدیقه کبرا علیهم السلام کلن مسئله جدا. اینها اصل عرفان توحید، یعنی اصل عرفان نابد. منطقه از این زوات مقدس که تنزل میکنیم، میبینیم در همون صدر اول اصحاب هستن که همین حالات رو دارن، همون چیزی که ما امروز به عنوان عرفان مطلوب و عرفان مثبت و عرفان حقیقی و عرفان ناب میشناسیم در بین اصحاب ائمه موجود بوده. همین شهود، همین مکاشفاتی که مکاشفات توحیدی و عمیق البته، و این مکاشفات دست پایین انسان نه ثمره‌ای داره براش، نه فایده‌ای داره براش، نه اینکه توصیه شده در اسلام بهش، ولی نه، اون مکاشفات توحیدی انسان جمال الهی رو ببینه، جلال الهی رو ببینه، چشمش به عوالم هستی باز شه، این در صدر اسلام بوده. این روایت در کافی ذکر شده، در منابع اهل سنت هم هست. رسول خدا وارد مسجد میشن، اینا یک جوانی داره به خودش میپیچه، نماز رو قرائت میکنند، نماز صبح که تموم میشه برمیگردن، میبینن به همون حال سابقه. یعنی چی شده؟ که من از اهل یقین شدم. رسول خدا میگن ادعا خیلی بزرگه، همین یقینی که عرفان اسلامی الان خیلی روش دست گذاشته، در همون در مسجد النبی این عرفان تولید شد. یعنی ادعا بزرگ است، هر یقینی علامتی داره، علامت تو چیز، شروع میکنه به گفتن علاماتش. فرمودن حوا شاب و نور الله قلبه بالایمان، این جوان جوانی است که خدا قلب او رو به واسطه ایمان روشن کرد. این عرفان اسلامی است، این عرفان اسلامی است، هیچ جای دیگری دنبالش نبرد. واقعیت این است که این وجود مقدس اسلام عزیز بود که نفوس رو برای حرکت به سمت خداوند متعال ترغیب کرد. حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم مروج عرفان بودند به این معنا که نفوس رو بخوان حرکت بدن به سمت خداوند متعال، انسانها رو از بردگی شهوت و حرص و طمع نجات بدن، بگن بیایید بالاتر. تا کجا؟ تا خداوند متعال. به مادون خدا راضی نشید، قل الله ثم ذرهم جمیعا، بگو الله دیگه تا بالا بیا، دیگه توقف نکن در مادون الله تبارک و تعالی، بیا. بعد امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام، صدیقه کبرا، امام حسن مجتبی، حضرت سیدالشهدا علیه السلام، ائمه یکی پس از دیگری کسانی بودند که در میان خودشون شاگردانی رو تربیت کردند که این شاگردان حالات عمیق عرفانی داشتن، مکاشفات دقیق توحیدی، درجه یک از نظر عرفان، از نظر حقایق، از نظر فهم. جناب ملای رومی رضوان الله علیه همین دیدار پیامبر با این صحابی خودشون رو در مثنوی در قالب شعر در آوردن. خیلی زیبا این ابیات رو قرائت کنیم ببینیم اون چیزی که عرفان اسلامی ادعا می کند، اولین خانه، اولین نقطه شروع عرفان اسلامی مسجد النبی بوده است. می فرماین در دفتر اول هست این شعر: گفت پیغامبر صباحی زید را، کیف اصبحت ای رفیق با وفا. پیغمبر صبح، حالا جناب ملای رومی رضوان الله علیه تعبیر میکنم به زید، مظاهرا حارس بوده است، کسی که در روایات شیعه به اسم حارس ذکر شده، منتها اصل مطلب مهمه. کیف اصبحت ای رفیق با صفا، چطور صبح کردی، چطور این شب رو گذراندی؟ گفت عبدا مؤمنا، در جواب گفت صبح کردم در حالی که بنده مؤمنی هستم. بازوش گفت، رسول خدا فرمودن کو نشان از باقی ایمان گرش گفت، هر ایمان، این ایمانی که تو ادعا میکنی، به کمال ایمان رسیدی، به حقیقت ایمان رسیدی، این نشانه هایی دارد، نشانه تو چیه؟ گفت تشنه بودم من روزها، شب نخفتستم ز عشق و سوزها. من روزها روزه بودم، به خودم سختی و ریاضت شرعی تحمل کردم، فشار آوردم، شبها هم از عشق و سوز خداوند متعال نخوابیدم. اگر رفقا دستورالعمل مرحوم آقای قاضی رضوان الله علیه برای ماه رجب، شعبان و ماه مبارک رمضان رو نها کنن، میبینن هیچ تفاوتی بین اینها وجود نداره. دقیقا همین چیزهایی که مرحوم قاضی دارن در نجف میگن. 1400 سال قبل اصحاب درجه یک رسول خدا این حال رو داشتن. تازه روز و شب گذر کردن چنان، که ز اسپر بگذرد نک سنان. اینقدر من این شب و روز رو با ریاضت گذروندم که از زمان عبور کردم، از این حجاب زمان، از این حصار زمانمند بودن رها شدم. که از آن سو جمله ملت یکی، صد هزاران سال و یک ساعت یکی، رفتم جایی که اونجا دیگه زمان معنا ندارد. هست ازل را و عبد را اتحاد، عقل را ره نیست آن سو زفتقاد. جاییست اونجا که اول آخر یکسانه، اول آخر اونجا به هم پیوسته است، یعنی زمان معنا نداره. منتها انسان ها چون عقلشون ناقصه، تصوری خیلی نمیتونن داشته باشن. البته حکمت اسلامی، فلسفه اسلامی همه اینها رو برهانی کرده، همه اینها رو در قالب استدلالات منطقی توضیح داده، اما خب بالاخره گفت از این ره کو ره آوردی، بیار در خور فهم و عقول این دیار. جناب ملای رومی میفرمان رسول خدا فرمودن که خب حالا از اون مکاشفات توحیدی، از اون شهودهایی که داشتی، یه چیزهایی هم حالا در حد فهم این مردم توضیح بده. اینها چیزهاییست که در حد فهم ما میخواد توضیح بده حالا جناب حارس. گفت خلقان چون ببینند آسمان، من ببینم عرش را با عرشیان. شما سرتون رو بالا میکنید، آسمون میبینید، ابر میبینید، ستاره میبینید، من عرش الهی با عرش نشینان رو میبینم. هشت جنت هفت دوزخ پیش من، هست پیدا همچو بود پیش شمن. یک به یک وا میشناسم خلق را، همچو گندم منز جو در آسیا. بهشت رو میبینم، جهنم رو میبینم، و اینها آشکار و واضح پیش من. چطور شما الان دیوار مقابل روتون رو میبینید؟ من همینجوری دارم بهشت و جهنم رو میبینم، همه مردم حقیقتشون برای من آشکاره. میدونم کی الناس و معادنون که معادن الفضت و الزحب. مردم معدنن، بعضی ها نقره، بعضی ها طلا. من این طلا و نقره رو دارم تشخیص میدم. که بهشتی کیست و بیگانه کیست، پیش من پیدا چو مار و ماهیست. من قشنگ تشخیص اینم کی اهل نور است کی اهل نار. این زمان پیدا شده بر این گروه، یوم تبیض و تسود وجوه. پیش از این هر چند جان پر عیب بود، در رحم بود و ز خلقان غیب بود. بعد ابیات رو میارن ادامه میدن، دوباره مطالب رو راجع به مسئله تینت میفرمایند، تا این که میفرماید جمله را چون روز رستاخیز من، فاش میبینم عیان از مرد و زن. من اشراف به تینت ها و نفوس انسان ها پیدا میکنم، واسه همین میتونم انتهای مسیر همه رو مشخص کنم. هین بگویم یا فرو بندم نفس، بگم که کی از این اصحاب بهشتیست که جهنمیست. لب گزیدش مصطفی، یعنی که بس. تا همینجا توضیح دادی بس، تا همینجا در تاریخ بمونه کافیست. بگذار رحلت من مشخص کند منافق رو از مؤمن حقیقی. تا اینجا توضیح دادیم که عرفان یعنی چی؟ خیلی مختصر، خیلی گذرا، چون بحث اصلی ما این نیست، چون محور اصلی بحث ما توضیح مکتب عرفانی نجف است. منتها این ناقص و ابتر میماند اگر که بحث‌های مقدماتی رو ولو خیلی مختصر تبیین نکنیم، توضیح ندیم. مفصل اینها رو انشالله در دروس دیگری در کتب تخصصی استاد رمضانی عرفان علامه طباطبایی رو نوشتن، اساتید دیگه جناب حضرت آیت الله یزدان پناه، مبانی و اصول عرفان نظری حاج آقای خسرو پناه، همینطور کتاب دارن در این زمینه قابل مراجعه است، بزرگان در این زمینه کتاب نوشتن، آثار آیت الله جوادی، آثار علامه حسن‌زاده، آثار علامه آیت الله حسینی تهرانی قدس الله نفسه زکیه، قابل استفاده است، بزرگواران میتونن ملاحظه بفرمایند. ما در صدد بودیم که مختصری فعلا در این جلسه به چند سوال پاسخ دادیم. اول اینکه عرفان یعنی چی خیلی مختصر، تقسیم عرفان به نظری و عملی و خاستگاه عرفان، اینکه یقینا خاستگاه و ریشه و پایه عرفان اسلامی یقینا اسلام است، یقینا متون اسلامی است و این جریان امتداد پیدا کرده تا امروز که در قالب مکتب عرفانی نجف تجلی پیدا کرده. توضیح این رو انشاءالله در جلسه بعدی عرض خواهیم کرد. صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهر.